أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با بخت آزمایی انشاءالله اگر خداوند کمک کنه امروز و فردا تمام میشه. یه جلسه ای هم فکر میکنم در رابطه با قمار باقی مونده، چند مسئله ای ازش که هفته آینده انشاءالله مطرح میکنیم و بعد از تقریبا نمیدونم چند جلسه، 60 و چند جلسه انشاءالله بحث قمار به پایان میرسه. بحثمون در بخت آزمایی گفتیم در 5 نوع قابل تصویره. نوع اول که نوع متعارف بخت آزمایی بود، اون نوعی است که افراد فقط و فقط برای شرکت در قرعه کشی پولی رو میدند. خب این رو ادله تحریمش رو بررسی کردیم و به نظر ما این دقیقاً مصداق شرط بندی است و به بیان برخی هم ممکنه مصداق قمار باشه. منتها ما چون در مفهوم قمار لعب رو داخل میدونستیم، لذا میگیم مفهوم شرط بندی بر او صادقه. ولی کسایی که احیانا در قمار لعب رو داخل ندانند و مطلق قائل به حرمت مراهنه باشند از باب قمار، خب طبیعتا در اینجا هم میتونن قائل بشن به اینکه بخت آزمایی قماره. یه اثری بر اون مترتبه و اون بحث زمانه. در اینجا خب حضرت امام اول بحث که مسئله رو از ایشون خوندیم، ایشون قائل بودن به این که این از زمانه و مجهول المالکه و احکامش رو بیان کرده بودن. این مسئله رو میخواییم امروز اول بحث راجبش صحبت کنیم. یعنی چی زمان؟ یعنی این که به هر حال دو تا پول اینجا رد و بدل میشه، یعنی دو نوع پول. یکی پولی که افراد میدند تا در قرعه کشی شرکت کنند، یکی هم اون جایزه‌ای که به برنده داده میشه. اینها رو هر دوشو گفته بودند باعث زمان میشه. یعنی چی؟ یعنی این که من پول به شما میدم که من رو در قرعه کشی شرکت بدید، شما مالک نیستی، باید پول منو برگردونی. اگرم شما قرعه کشی کردی، اسم من در اومد، 1 میلیارد به من دادی، من مالک نیستم، باید پولو برگردونم. زمان معناش اینه. قبل از این که این بحث رو بگیم که از دید ما مسئله قائل به تفصیل باید شد، متفاوته، قبل از این که این مسئله رو بیان بکنیم یه قاعده ای رو در فقه بهش اشاره بکنیم که البته این قاعده از قاعده های استیادی است، یعنی خود قاعده روایتی به این مضمون نداریم، بلکه از مجموع ادله‌ای که عمدتاً هم از علالید ما اخذت حتی تعدیه میگیره باید پس بده، یه قاعده ای رو در آوردن که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. این قاعده ها درسته یا نه و حدود و ثغورش چقدر جای خودش، فقط مضمونش رو اشاره کنیم. بحث اینه که اگر من و شما بی میکنیم، خب من که با شما بی میکنم میام ماشینم رو به شما میدم، در ازاش 1000 تومن، در ازاش 1,000,000 تومن، در ازاش 100,000,000 تومن میگیرم. به این میگن زمان معاوضی، یعنی میزان قیمتی که در ازای این ماشین، در ازای این مبیع در ضمن معاوضه شرط شده، قید شده، بیان شده. پس به این میگیم زمان معاوضی. طبیعتاً در عقد بیع زمان معاوضی است، یعنی من یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم. حالا اگر این عقد صحیحش زمان داره، که بیع صحیحش زمان داره، اما چه نوع زمان؟ زمان معاوضی. اگه فاسد بود، یعنی ما با هم معامله کردیم بعد معلوم شد این بیع باطله، شما ماشین منو گرفتی بردی زدی به دیوار و این بردی، بعد معلوم شد اصلا معامله باطل بوده به هر علتی، شما ضامنی، البته دیگه ضامن معاوضی نیستی چون عقد که باطل بود، زمان واقعی داری، باید ببینی قیمت ماشین در واقع چقدره، ممکنه کمتر از معاوضی باشه، ممکنه بیشتر باشه. پس درسته شما به سبب بی ماشین منو بردی، ولی وقتی بی باطل شد ضامنی، اما نه به 100,000,000 که با هم مذاکره کرده بودیم زمان مسمای ما بود، به زمان واقعی، به زمان مسما، یعنی زمانی که اسم آورده بودیم و گفته بودیم، نه، میریم بازار قیمت میکنیم، ممکنه این ماشین فلواقع 100,000,000 نیرزه، 80,000,000 بیرزه، ممکنه هم از 120,000,000 بیرزه. خب این از این. اما از اون ور یه قاعده هم داریم، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اگر حضرت علی و من معامله کردیم، چه بیعی چه معامله هبه، من به شما یک چیزی رو هبه کردم، یک ماشین به شما هبه کردم، خب اینجا شما در ازای این ماشین ضامنی؟ نه، چیزی نباید من بدی. لا یزمن به صحیحه، این عقد هبه صحیح رو ضامن نیستی شما. وقتی ضامن نیستی، اگه فاسد از کار در آمد، فاسدم که از کار در آمد لا یزمن به فاسده، فردا اگه معلوم شد هبه باطل بوده، باز شما ضامن نیستی. بعضی ها در این قاعده در طرف لا یزمنش تشکیک کردن، گفتن نیست، بعضی ها اتفاقا گفتن لا یزمن قاعده من تر از یزمنه. این دوتا قاعده از قواعدی است که در بحث‌های بیع و در بحث‌های تجارت خیلی مهمه و مورد بحث. یه 10-15 قاعده اصلی داره بحث تجارت و اینا رابطه‌شون با هم چجوری باشه خیلی مهمه. مثلا فرض کن کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایعه، یا التلف فی زمن الخیار من من لا خیار له از زمانو الخراج، اینجور موارد که تو بحث های بی مطرح میشه و اینا بعضا ارتباطاتش با هم چگونه است، یکی هم موارد شده. خیلی خوب، در ما نحن فی با توجه به این مطلبی که در بحث زمان گفتیم، خب عقد قمار عقد زمان‌آوری است. بله اگه صحیح بود زمان‌آور بود، یعنی این که قرار بود در ازای این پولی که شما میگیرید من رو در این قرعه شرکت بدید، پس ضامن کاری بودید. حالا که فاسد شدم شما ضامنی، باید پول منو برگردونید. هبه چی؟ هبه ضامنه؟ در رابطه با هبه محل بحثه، حالا توضیح میدیم. ببینید اولی که وارد بحث‌های قمار شدیم یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم بخت آزمایی. در بخش بخت آزمایی که وارد شدیم گفتیم بخت آزمایی به دو نحو قابل تصویره، بخت آزمایی های دو عقدی و بخت آزمایی های تک عقدی. یعنی ممکنه ما بخت آزمایی رو به صورت دو عقد تصویر کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم آقا هویت بخت آزمایی در حقیقت دو تا عقده. یه عقد این که من از شما یک بلیتی میخرم. یعنی چی؟ یعنی در ازای شرکت داده شدن در قرعه پولی میدم، یه عقد. عقد دوم، حالا اگه اسمم در آمد شما به من هبه میکنید، اگه اسم من در اومد من برنده شدم شما اون ماشین رو، اون 1 میلیارد و اون هرچی بود رو به من هبه میکنید. دو تا عقد متفاوته، این یه نوعشه. یه نوع هم ممکنه بگیم نه اصلا بخت آزمایی یه عقده. یک عقده که شما پولی رو میدید که داخل در یک قرعه کشی بشید که این قرعه کشی من وارد داخل قرعه کشی میشم که از قبل شما به نحو مثلا مثل جواله برای برنده او تعیین کرده اید جایزه ای را. یعنی شما میگید آقا من برای برنده این قرعه کشی جایزه ای رو قرار دادم و من به سبب این اطلاع از این میام وارد این قرعه کشی میشم. به نحو تک عقد تصویرش کردیم، مفصلا بحثاشو کردیم، گفتیم هم میشه. حالا هر کدوم از اینا رو مجزا بررسی کن. اگر اینجا دو عقدی است یا تک عقدی، هر کدوم دو فرض داره. یه فرضش اینه که اون جایزه از پولی داده میشه که همین عین پول مردمی است که بلیت دادن. یعنی چی مثلا؟ یعنی فرض کنید ما الان یه جمعی هستیم اینجا 1000 نفر، 1 میلیون تومان میدیم میشه 1 میلیارد. این پول اینجا جمع میشه، قرعه کشی میکنن، از همین پول 900 میلیونشو میدن به برنده. نه همهشو میدن به برنده، حالا کاری بهش نداریم. پس جایزه از همین پولیست که ما داریم میدیم. این یه نوعه. یه نوعه نه، جایزه از این پول نیست، من برگزار کننده که معمولا اینجوریه، طرف میاد قبل از این که اصلا اعلان بکنه و مردم بیان بلیت بخرن، قبلش میاد یه ماشینی میخره میذاره اون بالا، میگه این مال برنده است، این مال برنده. پولا رو جمع میکنه مال خودش، قرعه کشی میکنه، ماشین میده مردم. ماشین از این پول تهیه نشده. اینم یه نوعه. البته گاهی همین جوریه که به صورت کلیه، یعنی از این پول نمیده، یه پولی رو به گردن میگیره از پول خودش میده کلی در ذمه‌ش، تقریبا مثل همینیه که ماشین رو میذاره اون بالا. یعنی میگه آقا من متعهد میشم 1 میلیارد تومان از مال خودم به برنده بدم. درسته، خب همین پوله رو میریزه به بانک، قبلش هم میشه تو بانک نداره آن، همین پول رو میریزه میده، ولی در حقیقت داره از ذمه خودش میده. خب اگر جاییست که ما تک عقد دو عقدی هستیم، یعنی یک بیع مردم بلیت میخرن و این برگزار کننده هبه میده و از خود این پول داره هبه میده. اینجا به نظر میرسه بیع که باطله، یعنی هر کسی که بلیت خریده باید بره پولشو پس بگیره یا میتونه بره پس بگیره، و هبه‌ای هم که شده باطله. چرا؟ به خاطر اینکه هبه از مالی شده که مال من نبوده، من برگزار کننده. من برگزار کننده از چه پولی هبه دادم؟ از همین پول هبه دادم دیگه، پول مال من نبوده. لا هبت الا فی ملک لا تملیک الا، باید من ملکم باشه تا این کارو بکنم. خب بس هبه باطل. منتها این بحث مطرحه که حالا آیا هبه زمان‌آوره؟ درست باطله، اما هبه بوده دیگه. ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اینکه هبه که زمان‌آور نیست. پس تصویر کنیم، ما همه رفتیم بلیت خریدیم از آقای زید، ما بلیت خریدیم، بی زمان‌آوره، بله معامله چون باطله، بخت آزمایی باطله، باید پول ما رو پس بده. اما آقای زید ورداشته یه ماشینی از این پول تهیه کرده یا نه، اصلا خود پولو عیناً همین پولو داده به عمر که برنده شده بوده تو قرعه کشی، حالا عمر زامنه باید پس بده. چرا؟ هبه باطله. خب باش، اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون اینکه خیلی خوب، حالا زامن نیست، یعنی اگه از بین برده بود پول و رفت خورد زامن نیست، ولی اگه پول موجوده که باید پس بده، چون هبه است، هبه قابل برگشت. و میگه آقا پول منو بده،
درخواست نکرده.
حالا اگه با فرض اینه که درخواست کنه دیگه، پس این در صورتی که بگیم چیه؟ دو عقدیست و از همین مال هبه داده میشه. اما اگه بگیم نه دو عقدیست، یعنی یه هبه هم توشه منتها از این مال نیست، اینجا هبه صحیح، هبه فاسد نیست، هبه باطل نیست. یه هبه‌ای کرده مالشو داده به یه کسی، خب حالا اون بخت آزمایی باطل، قرعه کشی باطل، اما هبه چرا باطل باشه؟ این فرد مالش رو هبه کرده به دیگری، از مال خودش هم بوده، قبلش ماشینی خریده بوده گذاشته بوده اون بالا، این ماشین رو هبه کرده به مردم، چرا باطل باشه؟ دقت کنید، دقت کنید، این کجا ثمرات ظاهر میشه؟ اینکه شما مثلا در یک کشور خارجی نمیدونستی یا نمیدونستی فاسق فسق کردی، رفتی یه بلیت بخت آزمایی خریدی به اسمت هم چیزی در اومد، اون طرف که نمیخواد پس بگیره، پولش خورده رفته، اینجا آیا ما باید بریم پس بدیم؟ نه، یه هبه است دیگه، چرا پس بدیم؟
درسته که زمان نداره، زمان در صورت نداره که اطلاف کرده باشه وقتی که فهمیدیم
اینجا اصلا هبه چرا باطل؟
فرض قبلیش.
در فرض قبلیش اگر شما این مالو از بین بردی زامن نیستی، اما اگه موجوده به شرطی که طرف درخواست رد بده بگه پولو بیار، اما اگه نه ما میدونیم هم طرف درخواست رد نمیده چون مال خودش نبوده باید پس بده، چون میدونم هبه یه مثل این که عبای شما رو اومده من بخشیده، خب من نمیتونم بردارم که باید پسش بده.
برفرضی که مال خودش هم بوده
اونا که نمیاد، چه هبه است، فرض بنده که هبه است، هبه هم صادق،
هبه باطل
باشه، اگر مال دیگری رو ببخشه باطل، مال خودشو ببخشه که باطل نیست که. این آقا شرکت یه ماشینی رو از قبل گذاشته اون بالا، گفته این ماشین مال برنده، ما هم رفتیم شرکت کردیم تو قرعه کشی، اسممون هم در اومد، حالا میره ماشینش رو به من هبه میکنه، چرا باطل بشه این هبه؟ چرا من ضامن بشم ماشین رو هم دارم میرم؟ ظاهرا اینجا زمان نمیاره، چون این هبه است. بله پول منو باید اون به اندازه پس بده، اما من چرا ماشین رو باید پس بدم؟ دقت کنیم، اگه از مال مردم داده هبه، هبه باطلیه. هبه باطل، من میدونم آقا این پول دیگری رو به من هبه کرده، من باید پس بدم. البته به اندازه باید پس بدم، اگه ماشین رو زدم از بین بردم دیگه ضامن نیستم، چون البته با فرض قاعده مالا یزمن یا یزمن.
قاعده مال
یزمن
در صورتی که مال دیگری به شما
درسته، حالا میگم ببریمش تو اون قاعده، الان تو اون قاعده رو موضوعش نمی کنی. اما مال دیگری رو به من داده، من باید اون مال دیگری رو پس بدم. مبناتون تو قاعده مال یزمنه، ولی
کسی بیاد مال دیگری رو به شما هبه بده، باطل بده،
خود او ضامنه، نه من ضامنم.
عیادی
متعاقبه در جایی میاد که مایوزمن بیاد، همین دیگه، عیادی متعاقبه در جایی میاد که مایوزمن باشه، و الا یه کسی آورده چیز داده به من، من نمیدونستم، من خوردم. آقا شما اومدی یه مالی دزدیدی آوردی اینجا، ما خبر نداشتیم، گفتید بفرمایید، ما نشستیم خوردیم، هیچ پولی هم بابتش رد و بدل نشده، بعد بگه آقا پولشو بده. خب شما باید پولشو بدی، من چه؟ من که نمیخواستم بخورم، که خبر نداشتم که شما من هبه کردی. اگه موجوده بله باید پس بدم، ولی اگه موجود نیست شما باید این کارو برای پس بدی. اون آقایی که برگزار کننده قرعه است باید پول مردم پس بده، به من چه؟ من که کار نمیدونستم. اگه موجوده من باید ببرم پس بدم، چون میدونم الان این مال دیگری نیست. این بحث مایوزمنش از این جهت میگم میاد. اما نکته دومش اینجاست که اگه این ماشین رو مال خودش داره میده، یه بخت آزمایی برگزار کرده ماشینش خودشو به من داده، خب هبم کرده، اینم یه عقدی بوده نه دو عقدی، ببخشید دو عقدی بوده نه یه عقدی، هبه بوده. اون معامله اول بیع باطل، هبه چرا باطل باشه؟ همچنین اگر به صورت کلی در ذمه میده، کلی میده، یه عنوانی هم اینجا گذاشتیم توی بحث که یا به نحو نامعین، این بر چی عنوانو گذاشتیم تو اینجا؟ گفتیم به نحو کلی یا به نحو نامعین. نامعینش، بعضی از آقایون در رابطه با بحث بانک یه شبهاتی دارن، میگن شما پولی که میذارید تو بانک کلی نیست، ولی غیر معین میشه، مخلوط میشه، یه اصطلاحاتی دارن. این از این جهت فقط گذاشتیم که اون بحث بانک آقایونم بیاد. بالاخره به من یه پولی داده، این پولو نداده، کلی به من داده، از دین خودش داده، از ذمه خودش داده، این چرا باطل باشه؟ اما اگر که تک عقده، در اینجا باز دوباره اگر جایزه از این مال تک عقده، یه عقده برگزار میکنه، جایزه هم از خود همین پولایی که هم مردم گرفته، اینجا ظاهرا وقتی اصل قمار، اصل بخت آزمایی حرام شد، هم کسی که پولا رو گرفته ضامنه باید پس بده، هم منی که جایزه بهم رسیده باید پس بدم. منتها جایزه را به کی پس بدم؟ اگر تعداد شرکت کننده ها معلومه، ببینید دقت کنید، مثلا ما 15 نفریم شرکت کردیم توی یه دونه قرعه کشی، منم جایزه دستم اومده، خب هر 15 نفر رو میشناسم دیگه، نفر 1,000,000 گذاشتیم توی قرعه کشی شرکت کردیم، 15 نفریم، به اسم من در اومده، من شدم همه 15 میلیون مال من، خب من مالک نمیشم، من باید به تک تک شما پولتون رو برگردونم، یعنی این پول مال شما هاست، منم باید به شما برگردونم، میشتستم تقی و نقی و اکبر و قلی و همه رو بهشون بدم. اما اگه نه تعداد زیاده، که معمولا بخت آزمایی ملی اینجوریه، خب من همه رو که نمیشتستم که، اومدن 1 میلیارد من بردم، 1 میلیون نفر در این ورکشی شرکت کرده بودن، خب من اینا مال کیه کجا برن؟ این میشه از موارد مجهول المالک. مجهول المالک از بحث‌های مهم فقه یه فرقی با لقطه داره. دقت کنید، لقطه یعنی چیزی که شما پیدا میکنید. داری کنار خیابون میری میبینی مثلا کنار خیابون یه 10,000 تومان افتاده، یا مثلا فرض کنید که یه سکه طلا افتاده، یا میبینی یه پیرن افتاده، گم شده است، یه چیزیست که گم شده، درش یافته شدن دخیله. اما هر چیزی که یافته نشه ولی مالکش معلوم نیست میره زیر مجموعه بحثای مجهول المالک. در این که ما در لقطه یا مجهول المالک چه باید بکنیم؟ اولش میگن باید در لقطه فحص کرد، بگردید یه مدتی، حالا بعضی ها میگن تا حتی 1 سال. خب این خود هزینه داره گشتن تا 1 سال، گردن کیه؟ یه مسئله ایه. به خاطر همینم هم بعضی از محدثین میگن داری رمزی ور نداری، چون مثل که ور داشتی دیگه حالا میشه لغته، به چون ماچه بزن میفته کنار خیاب. بله دیگه، بیش از قیمت معمولش باشه و حتی فحص میخوام. اما یه بعدش که حالا تفحص کردیم و مأیوس شدیم چه کار بکنیم؟ اگر تفحص کردیم و مأیوس شدیم، بعضیا میگن 3 راه باید داریم: صدقه بدیم، نگه داریم، یا خودمون تصرف کنیم، با این فرض که اگه بعدها مالکش معلوم شد باید به طرف اینو برگردون. در مجهول المالک البته معمول اینه که باید بدن به حاکم، اینجا باید بره سراغ حاکم. به خاطر همینم تو کشورهای خارجی که حالا مثلا حاکم اسلامی مشخصا وجود نداره، احتیاج به نظر مجتهد داره، یه مجتهدی باشه که اینو بگه چه کار بکنید چه کار نکنید. احکام مجهول المالک رو بخواییم وارد شیم خودش یه ماه طول میکشه، لذا وارد بحث مجهول المالک نمیشیم. ولی بحث میشه از مصادیق مجهول المالک. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه اولا تک عقده هبه نیست که بگیم حالا هبه کرده، یه مالیست، این مال معینه، این مال معین معلومه، مال یه گروه آدم هایی هم که شرکت کردن ولی ما نمیشناسیمشون. اینایی که نمیشناسیمشون، این پولشونه، پول مال هموناست. وقتی پول مال هموناست پس من باید به اونا برگردونم، اما نمیدونم کیان، میشه مجهول المالک. منتها نوع بعدیش اینه که این مؤسسه‌ای که برگزار میکنه یا این فردی که برگزار میکنه به صورت تک عقدیه، اما نه این که اینا از خود همین پول بده، بلکه این رو از خودش میده، که معمولا هم همینجوره. گفتیم یه ماشینی رو میذارن اون بالا خیلی خوشگل، مردم هوس میکنن، طمع میکنن، بعد میرن پول میدن، اون از پول خودش اون ماشین رو میده، پولا رو جمع میکنه برای خودش، جای به جا میکنه. ولی اونی که داره جایزه میده از پول جمع شده نیست. اینجا هم باطله. چرا باطله؟ چون تک عقده. پس هم برگزار کننده به مردم زامنه، باید پولاشون رو بده، هر بلیتی که خریده بده، هم شمایی که برنده شدی باید مالو برگردونی. اما این بار دیگه مجهول المالک نیست، چون به خود مؤسسه، خود اون فردی که برگزار کننده مسابقه است، برگزار کننده قرعه کشی است، به همون باید پول برگردونی، چون از جیب خودش داده بوده دیگه، اونم باطله، باید به خودش برگردونی. هبم نبوده، چون فرضمون بر اینه که تک عقدیه، به یه عقد، به همون عقد اولیه، نه به هبه مجزا. این محصل بحث زمان که فارغ ما با بحث آیون و حضرت امام بر این شد که در بعضی از فروزش که هبه بشه اینجا ظاهرن زمان نداره و الزامن هم همه مواردش رو امام گفته بودن مجهول المالکه، نه مجهول المالکه هم بعضی صورش نمیشه، پول مال خود مؤسسه است. ضمن این که اگرم اطراف شبه معلومن بازم مجهول المالک نیست به تقسیماتی که نوشتیم و دوستان میبینیم. هازا تمام الکلام در بحث بخت آزمایی متعارف. اما نوع دوم بخت آزمایی عبارت است از اون جایی که یک مؤسسه خیریه‌ای یا غیر خیریه، اینجا قید خیریه هیچ دخلی در موضوع نداره ولی بیشتر صورت مسئله تصویر میشه، چون مردم مرض که ندارن بیان کمکی بکنن، حتما به خاطر خیر کمک میکنن. میخواد فرض کنید فردا اینجا یه مدرسه، یه مسجدی، یه بیمارستانی بسازه، به مردم شهر قم میگه آقای قمی ها بیایید یکی 100,000 تومان بدید کسایی که دارن، ما میخواییم اینجا یه بیمارستان بسازیم. خب فرض کنید که 100,000 نفر از مردم قم هم میرن یکی 100,000 تومان میدن، میشه 10,000,000,000 تومان. خب این شروع میکنه با این یک بیمارستانی رو به ساختن، یه درمونگاهی میسازه، یه کاری میخواد بکنه، کار خیریه. واقعا مردمی که این پول میدن واقعا مجانی میدن. تمام هویت قضیه فرقش با نوع اول در اینه که شما در نوع اول بخت آزمایی متعارف پول رو میدید برای شرکت در قرعه کشی، یعنی در ازای او میدید، در حالی که در اینجا پول رو میدید نه در ازای شرکت، پول رو واقعا مجانی میدید، واقعا قصد خیر دارید. منتها خب طبیعتا طرف برای این که انگیزهی بشه، حالا یا تقدیر و تشکری بکنه یا آدم ها بیشتری بیان انگیزه ایجاد کنه، یه قرعه ای هم میکشه، میگه آقا از این 10 میلیاردی که جمع شد ما 500 میلیون یه مقداریشم میدیم به یک دو نفر سه نفر از کسایی که اسمشون تو قرعه درآمد. پس اینجا اونی که با اونی که هویت قرعه کشی و هویت بخت آزمایی رو تشکیل میده عبارت است از این که افراد این وجه رو میدند برای کار خیر، تملیک مجانی میکنند. باز یه نکته توجه کنید، ما این قید تملیک مجانی رو مجانیش خیلی موضوعیت نداره، فقط داریم میگیم برای این میدن که نه برای این که در قرعه کشی شرکت داده بشن، الا حتی مثلا اگه اینو بدن در ازای شیرینی، در ازای شکلات، اینم مهم نیست، اینم همین نوع میشه. مهم قصه اینه که شما این کاری که انجام میدید با پول در ازای شرکت در قرعه کشی نباشه. شرکت در قرعه کشی بله لهو ثمرتون، انگیزه است، یه بالاخره شوق ماست، تشویق، ترغیب مردمه، ولی مردم بابت این کار پول نمیدن. مثالش رو بزنیم، فردا نوع پنجم میخونیم برای اینکه تصویرتون تو ذهنتون باشه. ببینید شما الان میخوای بری خونتون صابون بخری، میخوای بری تاید بخری، میخوای بری اصلا فرش بخری، واقعا میخوای فرش بخری، منتها میبینیم مغازه اول نوشته کسایی که اما بخرن ما آخر سال قرعه کشی میکنیم یک برنده مثلا فرض کن چقدر پول میده، مغازه اول ننوشته. شما انگیزه میشه که بری مغازه اول جنس بخری. چرا؟ چون بالاخره لعل اسمت هم تو قرعه کشی درآد. اما واقعا پولو در ازای چی میدی؟ فرش میدی، نه برای شرکت در قرعه کشی. این نوع دوم ما هم که خیریه است، واقعا طرف پول رو برای خیر میده، برای خیریه میده، اما خب انگیزش هم هست. چطور تو بحث این مغازه نمیره مغازه دوم فرش بخره و تاید و صابون بخره، میره از مغازه اول؟ اینجا به هر حال میخواد کار خیر کنه، به جای اینکه بره به بیمارستان الف بده که قرعه نمیکشن، میره به بیمارستان ب میده که قرعه میکشن. بله خب همین جور انگیزه ها بیشتره. اولا نکته باید درش در ذهن دوستان باشه و اون این که به این توجه بکنیم که این هویت داستان به صرف لفاظی عوض نمیشه. واقعا نیت ها چیه؟ قبلا بحثشو در بحث نظر و عهد و وعد و اینا گفتیم یه جایی که تفاوت بحث قمار با نظر در این نیست که ما فقط لفظو عوض کنیم، تفاوت جدیش در اینه که ما واقعا نیتمون از این بیان چی باشه، از این کار چی باشه، واقعا داریم نظر میکنیم یا نه. پس حاضر اوله. اینجا هم اگر واقعا تفاوت بنیادین در نیت ها وجود داره، نوبت به این فرض میرسه. خب اینجا هم خودش دو صورت داره. گاهی اوقات این مؤسسه باز به نحو دو عقدی کارو انجام میبره، میگه آقا بیایید پول بدید، من نهایتا از پول شما یه قسمتی شو هبه میکنم، یعنی متعهد میشه به هبه. گاهی اوقات هم نه، تک عقدیه. تک عقدی چیه؟ او از اول میاد مثل جواله، میگه هر کسی در قرعه کشی که خواهم برگزار کرد برنده بشود، من 1,500,000,000 بهش میدم. بعد شما هر کی وارد قرعه کشی میشه میگه من شما رو خیریه میگیرم، شرط میکنم که در اون قرعه کشی هم شرکت بدم. پس یک نوع تملیک مجانیه مشروط به شرکت داده شدن در اون قرعه کشی که عقدش به صورت جواله بسته شده. یک عقده. ظاهرن خب حکم شیه، ظاهرن اولا بدونید خیریه بودن مدخلیت ندارن. مثلا من اگه میخوام خونه رو بسازم، اما خونه بر خودم بسازم، یا مردم میگم آقا بیاید پول بدید به من مجانی، ولی من قرعه میکشم، بحث خیر و اینا نیست، توش مدخلیت خیریه نیست. عمده هویت این قصه اینه که پول در ازای شرکت در قرعه نباشه. این ظاهرا اشکالی نداره، یعنی دلیلی بر تحریم این نوع وجود نداره و شرط بندی برای صدق نمیکنه، چون پولی که میدن واقعا دارن تملیک مجانی میکنن و نه مراهنه است نه قماره، اون یه بحث دیگه ایست. ولی باید نیت افراد از این حضور نیت چی باشه؟ این نباشه که در ازای شرکت در قرعه کشی این کار رو میکنن. فردا در رابطش بازم حرف میزن.